بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأباه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. این سوره مبارکه براءه برای نفی ارتباط مطلق بین موحد و مشرک است که مؤمنین به هیچ نحو با مشرکین رابطه نداشته باشند. مسئله گفتگو و محاجه و استدلال و جدال احسن تا آخرین لحظه راهش باز است. حتی در میدان جنگ هم فرمود اگر یک مشرکی پناهندگی موقت خواست که بیاید، گفتگو کند، احتجاج کند، راه باز است. و این عهد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. پس گفتگو، محاجه، مناظره، مباحثه، جدال احسن تا آخرین لحظه حتی در میدان جنگ هم جایز است. اما رابطه معنوی، علقه قلبی و مانند آن بالکل ممنوع است که مؤمن با مشرک رابطه قلبی داشته باشد. یه بل حالا اونجا هم همینطور است. در بلاد کفر هم بالاخره رابطه قلبی نیست، یه رابطه فیزیکی و بدنی است. در حضور هم، کنار هم، در یک میز کنار میز، یک میز مذاکره می‌کنند. اما قلبن رابطه داشته باشد، با او علاقه داشته باشد، دوست او باشد، این چنین نیست. دعای خیرم بکند، این چنین نیست. اما رابطه تجاری، اقتصادی، همه اینها راه باز. عمده اون پیوند معنوی به طلب مغفرت و رابطه قلبی است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که چون این مطلب مهم است، فرق بین زنده و مرده ندارد. سوره مبارکه برای که آغازش برائت من الله و رسوله الى المشرکین، این مربوط به احیای اونهاست که در بخشای گوناگون فرمود به این که خدا و رسول خدا و مؤمنین از مشرکین بیزارند. برائت من الله و رسوله الى الذین آهدتو من المشرکین. در این بخش می‌فرماید این اختصاصی به زنده ها ندارد، با اموات مشرکین، با مرده های این هم رابطه نداشته باشید. برای اینکه پیوند معنوی با شرک مستلزم قطع ارتباط با مراحل توحیدی است. بنابراین اونچه که تاکنون گفته می‌شد راجع به تبری از احیای اهل شرک بود، اما الان راجع به تبری از اموات مشرکین است که مبادا کسی خیال بکند حالا مشرک که مرده است ما می توانیم رابطه معنوی برقرار کنیم. مطلب سوم آن است که این استغفار با دو شرط تحریم شده است. یکی این که انسان بداند این شخص مشرک است، یکی این که بداند که دیگه اهل جهنم است. نفرمود ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، بلکه فرمود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. پس یه مشرک مادامی که مشرک است، همین که برای ما احراز نشد او اهل جهنم است، احتمال حسن خاتمت هست، این آیه نهی نمی کند چون با دو قید نهی کرده. مشرکی که یقینا اهل جهنم است، حالا کسی مشرک است و ما یقین نداریم اهل جهنم است، از عاقبتش خبر نداریم. در نوبت های قبل اشاره شد به این که انسان به دو نحو، به نحو منفسده مانت الخلوب که جمع را شاید، می تواند احراز کند که این شخص از اصحاب جهنم است. یکی این که مشرکن مرده باشد، وقتی کسی مشرکن مرده است خب انسان یقین دارد من اصحاب جهنم است، چون ذات اقدس اله با صریحا اعلام کرد که خدا مشرک را نمی آمرزد، ان الله لا یغفر ان یشرک، تنجا دیگه تردیدی نیست. یا نه به وسیله وحی الهی در زمان حیات مشرکی خوزات اقدس اله به ولی از اولیاء اله خبر بدهد که این دیگه آمرزیدش نمی شود و حسن خاتمت ندارد، دیگه توبه نمی کند، دیگه ایمان نمی آورد. نظیر اون چی که خدای سبحان در اون سوره هود به هسته نو سلام الله علیه فهمت فرمود ترا تبت اسم مکانی افعلون بس نهیل فرکه و یورینا. از اون به بعد نو هم عرض کرد رب لا تذر ارزم کافرین دیارا، برای اینکه انهم لن یلزی الله فاجرن که او کفارا. و تحصل طلب مغفرت برای مشرک بما انه مشرک، این معنی ندارد مگر اینکه روشن بشود این مشرک بد عاقبت میمیرد یا بد عاقبت مرده است. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. و راهش هم همین است، یا از راه وحی الهی مشخص بشود معصومی خبر بدهد، یا همین شخص کافرن مرده باشد و انسان ایمان و احراز نکند. از اینجا پاسخ چند تا سوال معلوم می‌شود. یکی این که وجود اون بارکه است ابراهیم. مطلب بعدی که قبل از اینکه به پاسخ اون سوال‌ها برسیم این است که این همون طوری که اختصاصی به احیا ندارد، احیا و اموات رو فعال می‌شود چون مهم است، جزء مسائل اسلامی است نه جزء شریعت اسلام و منهاج اسلام. از اون جهت که جز منهاج و شریعت باشد احیانا ممکن است که در مناهج و شرایع گذشته اینطور نباشد، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، اما اگر جز اسلام باشد ان الدین عند الله الاسلام. ذات اقدس اله فرمود این جز شریعت و منهاج نیست، نظیر رکعات نماز نیست که مثلا در فلون دین رکعات نماز 17 تا باشد، در فلون دین کمتر، در فلون دین بیشتر، یا در نظیر ایام روزه گرفتن نیست که شریعت یک دینی کمتر، شریعت منهاج دینی بیشتر. این جزء اسلام است. لذا در ادیان ابراهیمی هم بود، وجود بارکه ابراهیم هم همین داشت مانند داد. نمی شود گفت به این که این مربوط به شریعت است. احیانا در شریعت است، ابراهیم جور دیگه بود، در شریعت ما این چین است. میفهمون نه، این اصلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنین از اون جهت که مؤمنینن شأنشون این نیست. ما کان للنبیه والذین آمنو ان یستغفرو، و این اختصاصی به خاتم انبیاء علیه السلام ندارد و اختصاصی به مؤمنین به حضرت هم ندارد. این جزء اسلام است نه جزء شریعت منهاج، به دلیل اینکه جریان هست، ابراهیم هم بازگو میکنه، یعنی ادیان ابراهیم اینطوره. با این سه چهار مطلب پاسخ دو سه سوال مشخص میشود. یکی از اون سوال ها این است که اگر طلب مغفرت برای مشرک جایز نیست، چرا وجود باقی که حضرت ابراهیم در سوره طبق سوره شعرا با اینکه علم به ضلالت آزر داشت برای آزر طلب مغفرت کرد، چون به خدا عرض کرد رب اغفر لعبی انه کان من الضالین. خب ضلالت همون عداوت هست، کسی گمراه هست دشمن است. پاسخ این روشن است که دشمنی به معنای ضلالت غیر از دشمنی معنی بد عاقبتی است که یقینا شخص از اصحاب جهنم می شود. ممکن است کسی عذاب بالفعل باشد و حبیب بالقوه. در بخش های از سوره ممتحنه و مانند آن فرمود که شما با کفار رابطه تون را بالاخره از جهت الهی موظفید محدود کنید، ولی از جهت مردمی یه قدری رقیق کنید داشته باشید. اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، شاید بالاخره این دشمنانتون یه روزی جز دوستانتون بشوند، چون آخه اینجور فشار میرید برای کی؟ شاید یه وقتی اینا برگشتن. اگر با یک کرخش الاسلام یجب ما قبله، که این که معاذالله با چرخش مقابل الکفرم یجب ما قبله، همینه دیگه. گاهی ببینید یه زلزله اوضاع رو به هم میزنند دیگه. اگر یه بنای کفری رو کسی ترسیس کرد، تأمین کرد، این با یک چرخش ایمانی بلو یه لحظه به آخر عمرش مسلمان بشود، واقعا توبه کند و نداند که الان کی میمیرد، الاسلام یجب ما قبله، تمام اون بنای باطل کفر منهدم میشود و بنای توحید ساخته میشود. چه این که معاذالله اگر کسی در آخر عمر یه لحظه مونده به آخر عمر معاذالله مرتد بشود، اینم یهدو ما قبله، الاسلام یجب ما قبله، الکفر معاذالله یهدی و ما قبله. استدادم همینه دیگه. خب پس در اون بخشی از قرآن فرمود بگی شما خیلی فشار نیارید رو کفار، بالاخره از حد الهی نگذرید، به همون اندازه که به شما گفتن رابطه الهی را قطع کنید در رابطه انسانی را حفظ بکنید، مادامی که کاری با شما ندارن شما هم رابطه دوستانه داشته باشید. دوستانه یعنی دوست اقتصادی، دوست تجاری و مانندان، نه دوست قلبی و معنوی که جزء اولیای شما به حساب بیاد. قلبن به هیچ وقت دوست نداشته باشید، بلکه دشمن هم دارید. خب نه، منظور همون شرک مصطلح هست دیگر، شرک خفی نظیر ریا و امثال ذالک منظور نیست. ولی عنایت بفرمید از سوره مبارک شعرا ذات اقدس را دارد که ابراهیم خلیل سلام الله علیه عرض کرد رب اغفر لعبی انهو کان من الضالین. در اینجا ضلالت او به شرک او به کفر او معلوم است، اما روشن نیست که او من اصحاب الجحیم است، که چون هنوز عمر دارد، هنوز احتبار نصیحت هست، هنوز موعظه پذیری هست. بعد دیگه اون اواخر وقتی برای او روشن شد، تبین له انه عدو لله تبرمه. پس آیه نمیگوید شما برای مشرک طلب مغفرت نکنید. خب اگه کسی مشرک هستم دعا میکند که خدا او را بیامرزد. چیری بیامرزد؟ یعنی توفیق بدهد که مسلمان بشود، الاسلام و یجب و ما قبله، و تطهیر می شود. خب این چیز بدی هم نیست، این روی رحمت الهی است. اما من بعد تبین انه اصحاب الجحیم، این دیگه در مقابل وعده خدا قرار گرفتن و عید خدا قرار گرفتن است. یعنی خدا بیا برخلاف سنت عمل بکن، این اصلا صحیح نیست. خب جریان حضرت ابراهیم هنوز به اون نصاب نرسیده است، یعنی آذر جزء افراد گمراه بود اما جزء طبقت تبین له که انه من اصحاب الجحیم که نبود. بعد از اینکه تبین له انه عدو لله یعنی انه من اصحاب الجحیم تبرأ منه، پس پاسخ اون سوال روشن میشه. مطلب دیگر این که در سوره مبارکه لقمان و مانند آن آمده است که شما نسبت به پدر و مادرتون احسان بکنید. موارد دیگر هم آمده است که به الوالدین احسانا، و در اونجا هم آمده است که به صاحب هما فی دنیا معروفا. این که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت به الوالدین احسانا، و همچنین در سوره مبارکه لقمان که در پیش داریم میفرماید به این که صاحب هما فی دنیا معروفا، نشانه آن است که منطقه احسان منطقه طبیعت و دنیاست نه فرا طبیعت. یعنی شما تو مسائل مسکن، تهیه مسکن، تهیه لباس، تهیه غذا، تهیه دارو، مسافرت ها، کارهای دنیایی نسبت به اینا احسان بکنید و رو مشترک باشد. اما اگر مرز طبیعت به فرا طبیعت گذشت، به محدوده دین رسید، بخواید از احکام دین هزینه کنید، اینجا جایز نیست. لذا فرمود و این جاهدا که رتوش رکیبی ما لیس لکی به علمون فتات و تعهما، اما به صاحب هما به دنیا معروفا. تو مسائل دینی اگر چیزی پیشنهاد دادن این کار را نکنید، هرگز این کار را نکنید. اما تو مسائل دنیایی موظفید که نیازهای اینها را تعبیه کنید، امرم کرده است. اگر اونها از در مسائل مالی نیازمندن، جز واجب النفقه پسرم هستند و پسر واجب است که نیازهای اونها را تو مسائل مسکن و لباس و غذا و دارو و مسافرتهای لازم اینها تأمین بکنند. پس احسان راجع به محدوده طبیعت است نه محدوده دین. مطلب سوم، سوال سوم که چه دلیلی بر جواز استغفار برای مشرکین در زمان حیات ولی عدم جواز اون در زمان مرگ؟ اینم جوابش روشن شد. در زمان حیات که تبین انه اصحاب الجحیم نیست که، چون حسن عاقبت در مکان هست دیگر. به ما گفتن به این که ممکنه خدای ناکرده کار به اندازه فواق ناقع عوض بشه، هیچ کسی نباید مغرور بشه. فهمون حالا که مسلمانید، مؤمنید، معتقی هستید، همیشه بین خوف و رجا زندگی کنید. ممکنه خدای ناکرده کار به اندازه فواق ناقع عوض بشه، این تو روایات است. فواق اینی که قبلا این گوسفندا و شتارها رو با دست می دوشیدن، وقتی این کسی که عهده مسئول دوشیدن این گوسفند یا شتر ماده بود، این دست را که می‌ذاشت به پستان این شتر، خب شیر می‌ریخت. دست را باز می‌کرد که دوباره این پستان را بگیرد. این یه لحظه‌ای که فاصله بین قبض و بست یده است، این را میگن فواق ناقه. این هم یه لحظه است دیگه. فواق یعنی رجوع. فرمودن به اندازه فواق ناقه ممکنه اوضاع عوض بشه. خب اینه که انسان هر لحظه خودش رو به خدا بسپاره که یک لحظه خدا ما را به غیر خودش واگذار نکند و از خیرش محروم نکند. و وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه که دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را زیاد می‌خواند و با خضوع و خشوع هم می‌خواند که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفتا این ابدا، حضرت دستور داد این جمله نورانی رو در نگین انگشترشون حک کردن، این رو حرز خود قرار داد که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفتا عین ابدا ولا تنزع عنی صالح ما آتیت. لذا در مسئله زمان حیات چون تبین انه من اصحاب الجحیم نیست، لذا مشرک انسان ممکن است برای مشرکی طلب مغفرت بکند. اما بعد اینکه منافق مرده بره تو مجلس ختمش بگه مرحوم زید، ممکنه دست گل ببره، ممکنه یک شیشه گلاب ببره، اینا امور دنیایی است. اما بگه مرحوم فلان، این دیگه جایز نیست. ار همو اهل المعاصی، اگر زمان حیات باشه خب چرا، یعنی رحم کنید، طلب مغفرت کنید که اینها ایمان بیارن، هدایت بشن و سیئات قبلیشون ترمیم بشه، اما زمان بعد الموتشون رو شامل نمیشه. خب حالا اگر معاصی جای محلا و الفلام بود و عموم داشت شد اونها رو بگیره، ولی علیه در زمان حیات اوناست، بعد الممات دیگه نه، بعد الممات فقط شامل حال مسلمان های مسیحیت میشه. مطلب دیگر اون است که این که فرمود ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یعنی گرچه با صله رحم را به رعایت حق اقربا را مشخص کردیم، اما این در محدوده طبیعت است و امور دنیایی، نه محدوده دینی. محدوده دینی مال انما المؤمنون اخفا است. مما کان استغفار ابراهیم لابیه الا موعدت وعدها ایاه. در اینجا یک مطلب ادبی هست که خیلی با مسئله کلامی ارتباطی ندارد، و این است که الا ان موعدتن وعدها ایاهو، آیا ابراهیم خلیل سلام الله علیه اون وعده را به آزر داده است، یا آزر وعده ایمان آوردن را به هست ابراهیم داده است؟ کی وعده؟ وعده ابراهیم یا وعده آزر؟ اگر وعده ابراهیم باشد، معنیش این است که از ابراهیم چون به او وعده داده است که من برای تو سر مغفرت بکنم، استغفر لک ربی و ما املک، این به وعدش وفا کرده است، میشه ابراهیم الذی وفا. اما اگر ضمیر وعده به آزر برگردد، معنیش این است که چون آزر وعده داد که من ایمان می آورم، یه زمینه شایستگی را فراهم کرده است، لذا وجود مبارک است ابراهیم برای تلقی فرد کرده. این دو تا احتمال پیش مفسران هست، لکن در همین آیه چند تا ضمیر هست که به است ابراهیم برمیگرده، چند تا ضمیر هم هست که به آذر برمیگرده، لکن بعضی از افعال فاعلشون مشخص و روشن است که است ابراهیم است. فرمود و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدته. در اینجا استغفار رو بسته ابراهیم نسبت داد که اوست بالاخره استغفار کننده، نمیشه اون عنصر محوری تعیین فاعلیت درباره است ابراهیم است. و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدتن، که وعد ابراهیم اون موعده را و وعده را به آذر، یا وعد آذر اون موعده را به ایه. برخی ها که وعده ها اباهو قرائت کردن، این تأیید بکند که ضمیر وعده بست ابراهیم برمیده. اما در این فعل بعدی یه راه روشنی است که باز عنصر محوری از ابراهیم قرار میدهد، فلما تبین له، یعنی بر از ابراهیم، که انه یعنی آذر عدو لله، تبره از ابراهیم از آذر. خب این فلما تبین فاعلش انه است، اما ضمیر لهو یقینا روشنه که بست ابراهیم برمیگردد. اینجا هم تبرع ضمیرش یقینا بست ابراهیم برمیگردد. پس صدر آیه سخن از استغفار است ابراهیم است، تبرع هم مال است ابراهیم است، تبرع هم مال است ابراهیم است. در ذیل آیه هم ان ابراهیم الاوان حلیم هم که اسم ظاهر است و خوش روشن، اینا همه تأیید میکند که این و اون در قرینه خارجی که استغفر لک یا ربی هم وعده است ابراهیم ذکر میکند، نه وعده آذر را، از آذر وعده ذکر نمیکند. اینا قرین داخلی و خارجی نشون میداد که ضمیر وعده به حضرت ابراهیم برمیگردد. حضرت ابراهیم وعده داده است به آذر که من برای تو طلب مغفرت. جریان این ابراهیم لعواه حلیم اینا تو مسائل خانوادگی و مسائل اجتماعی اینه، ولی اونجا که تبر به دست حضرت ابراهیم است، آغازش اینه که برقد آتینا ابراهیم رشدهو من قلب و کننا بهی عالمین، بعد جریان فجعله جزازن الا کبیرن لهم ذکر بکنند. اونجا دیگه سخن از عواه حلیم نیست، اونجا مظهر این نامی در مجتمین منتقمون است. سرفصل اون آیه این است که لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین، و بعد قصه اش نقل میکنند. اونجا از رشد و رشادت و سلحشوری حرف به میان میاد، اینجا که دعا و نیایش است از عواه حلیم به میان میاد. تناسب اینجا هم باز روشن است، میفهمد با اینکه او عواه است، پرناله است، دلشکسته است، با دلشکستگان است، حلیم و بردبار است، اما این چنین نیست که از دین هزینه بکند. حالا بگوید عموی من است، من طرف نظر بکنم. یه انسان حلیم وقتی دارد سر می گذرد معلوم شود کار خیلی مهم است. نعوذ بالله من غضب الحلیم. اگر یه حلیمی عصبانی بشود معلوم شود که جز مسئله دین چیز دیگر مطرح نیست. با اینکه او عواه است، کثیر التخشع است، کثیر الناله است به مانند آن، با اینکه او حلیم است، اینجا جای تبری است. دیگه هیچ کسی نمیتوند دلسوزتر از حضرت ابراهیم باشد. که دلسوزی جا خاص خودش داره. این ابراهیم لعواه حلیم. مطلب دیگر اون است که عده‌ای بیمیل نبودن که با مشرکین حالا یا با احیایشون با انبازشون رابطه داشته باشن. فرمود به این که به ما کان الله، حالا بعضی از مطالب هم احیانا ممکن است مربوط به این آیه در بحثای بعد بیاد، به ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم، هرگز ذات اقدس اله گروهی را که هدایت کرده است اونها را گمراه نمی کند. ذات اقدس اله خودش دارد حب ثابت میکنه که شما این حق نداری. خودش هم که وعید داد، وعیدش اینه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمود تهدید الهی این است که مشرک قابل بخشش نیست، یعنی او اصلا زمینه را به هم زده، لیاقت رو از دست داده. نه، اون دعا برای هدایت خود در حال حیات اصلا دعا برای با استغفار هم جایز است. استغفار به این معنا که بیامرز، یعنی هدایتش بکن، وگرنه نه اینکه اون مشرکن زندگی بکنه از شما بیامرز. که معنای اللهم اغفر لذلک المشرک یعنی وحدی الی صراطک المستقیم، همون کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله در جریان جنگ احد کرده است. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، این که بد نیست. اما بعد تبین انه من اصحاب الجحیم، حالا یا بالموت کافرن است یا به وحی الهی است، بعد اینکه روشن شد این شخص بد عاقبت است، دیگه وجهی ندارد که استغفار بکند. طلب هدایت هم یه وقتی است که بالاخره اثر داشته باشد. اگر خدای سبحان فرمود لا لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، و دیگه لغو است. انسان از خدا چیزی را بخواهد که خدا خبر داد چیزی واقع نمی‌شود. نه، من در اینجا شرک جلی است، همون شرک خفی مثل ریا و اینا مازنها مغفور است. عمده و شرک جلی است، یعنی بت پرست باشد، منافق باشد، کافر باشد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما با یهودی ها و مسیحی ها بالاخره رابطه داریم، چی بکنیم، چی رو دعا بکنیم، بالاخره ما بنا زندگی میکنیم. حضرت یه رای حلی نشون داد، همون بگو بارک الله لک فی دنیاک، شما که بالاخره باید با حسن برخورد داشته باشید. البته اون معنا که انشاءالله حسن عاقبت داشته باشید، عاقبتتون به خیر باشه، این برای همه هست که خدا انشاءالله اینا رو هدایت کند مسلمان بشن، این که بد نیست. چون روشن نیست که فلون زید جز اصحاب جهیم است. در اون دو صورت که کافرن بمیرد یا معصوم خبر بدهد، البته دیگه جا برای طلب مغفرت نیست. اما اگر نباشد، طلب مغفرت به معنای طلب هدایت عیب ندارد. و این راه حل را اونطوری که تو تفسیر کنز الدقایق از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کنه، این است که شما در برخوردتون با یهودی ها مسیحا بگوید بارک الله لک فی دنیا. در اینجا فرمود به این که چون عده‌ای تو نماز غیر نماز بالاخره سعی میکردن برای گذشتگانشون طلب مغفرت کنن، و این هم برای آن است که درون خودشون رو تسکین بکنن. بالاخره کسی پدرش مشرک بود، پدرش مشرک بود، و آیات عذاب رو اینها میخونن، میدونن که اونایی که قبل از اسلام مردن که خب حجت خدا به اونها بالغ نشد که مستضعف بودن. اونایی که در زمان ظهور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ایمان نیاوردن و مشرکان مردن، مجددن مشکل داشتن. بعض مسلمانان صدر اسلام برای اونها تو نماز و غیر نماز طلب مغفرت میکردن تا اینکه این آیه نازل شد. اینا همیشه نگران. بخشی از مردم همین منطقه ایران که بالاخره گذشتگان دورشون قبل از صفویه اهل ولایت نبودن، اونا مشکل جدی دارن، مگر اونا که مستضعف بودن. انسان اللهم اغفر لآبائنا و اجدادنا و امهاتنا و جداتنا یه سقف محدودی داره. بعضی از مردم ایران که درشون بازه، میدانشون بازه، آبائنا و اجدادنا خیلی بازه تا زبان، اما بعضی ها سقف محدود دارن. حالا مشکل اینه که اینا چه بخورن در قیامت؟ اینا در قیامتی که در بهشتن ادی مثلا، حالا مربوط به صدر اسلام که پدرانشون مشرک بودن و زمان پیغمبر را درک کردن و عالمان آمدن معجزات پیغمبر را دیدن و گفتن این سحر است و کهانت است و شعر و شعر میگه و ایمان نیاوردن، این مؤمنین تو بهشتن و آباشون در جهنم و اینا رنج میارن. بالاخره تو بعضی از روایات هست که وقتی از ائمه هم سلام میکنن که در بهشت اصلا حزنی نیست، به بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن میگن الحمدلله الذی اذهب عن الحزن، بالقول المطلق حزن و اندوه از ما گرفته شده. و چگونه پدر مسلمان پسر مشرک، او بالعکس یکی تو بهشت یکی تو جهنم، اون داره میسوزه، این هم فی شغلن فاکهونن و لذت میبرن، این چیه؟ یاریان نو هم همینطوره. چطور یه پدری تو بهشت متنعم است، پسر تو جهنم میسوزه، اون بعد پدر رنج نمیبره؟ از این طرف هم بگن بهشت اصلا رنج نیست. وجود مبارک امام در جواب فرمود به این که انسانی که بهشتی است یادش نیست بسته مشرک داشت، چه عالمی. اصلا نو سلام الله علیه یادش نیست که همچه فرزندی داشت، وقتی یادش نباشد رنج نیست. این انصاف فقط در اختیار خداست، یعنی ذات اقدس الا ترزی دلهای بهشتی را شستشو میدهد. نه تنها نزعنا ما فی صدورهم من غل، نه تنها بی کینه و بی حسد و بی عداوت و بی غل و غشه است، بی توجه میکنن، هیچ یادش نیست که پسر کافر داشت و مرتب در لذت هست. اون بیچاره در رنج است. اینا اینجوره. نه بالاخره رابطه که باشه انسان رنج میبرد دیگه، منتها با صبر بکنه. صبر از خود اصل این ساد و باب و راز هم ماده تلخه دیگه، اون داروی تلخ رو میگن صبر. اینا که صبر میکنن یعنی این تلخی رو تحمل میکنن لله، ولی در بهشت جای صبر نیست، فقط شکر است. بهشت که کسی صبر نمی کند، بهشت فقط جای شکر. انسا الهی است، نعمت است. بدی را فراموش کرد. اگر بدانید در بهشت چه می کنید، بدانید خدا چه می کند به آدم. بله، الان تائبین خود هر سلام الله علیه دیگه با امام زمانش در افتاد. کسی که بالاخره عمری را معصیت گذروند و بعد شرمنده شد به توبه کرد. اگر کسی نسبت به ما بد بکند، ما چه اندازه میتونیم مشکلش حل بکنیم؟ ما اگر خیلی کریم باشیم، اهل صف و عفو و تجاوز باشیم، اینه که اصلا به کسی نگیم، به روی او هم نیاریم، به تمام مشکلاتش هم حل بکنیم، بیش از این که از ما ساخته نیست که. ما حتی به نزدیکترین دوستان ما نگوییم که فلان کس یک بدرفتار نسبت ما کرده. هرچم که او بخواهد از ما بر بیاید انجام بدیم، دیگه بیش از این از ما که نیست. اما هر اندازه که ما نسبت به ایشون احسان میکنیم، او شرمنده تر میشود. یه عذابی در درون او نهادین است. ما بخواهم اون عذاب درونی رو برطرف کنیم، مقدورمون نیست. چیکار بکنیم که او خجالت نکشه؟ مقدورمون نیست. ولی ذات اقدس اله این توان را دارد. تائب وقتی وارد بهشت شد، اصلا یادش نیست که قبلا در دنیا معصیت میکرد. این خداست. تائبان که درخواستی دارن که یومن ولدت امو، این فقط از خدا برمیاد. از هیچ کس، از حتی از خود آدم هم بر نمیاد. آدم که نمیتواند بر دلش مسلط باشد که چیزی را فراموش بکند، از خاطر ببرد که. دل در اختیار انسان است. کمن کسانی که صاحب دل باشند. غالب ماها مسحوب دلی نه صاحب دل. او صاحب دل است در حیرت، مغلب الغلوب. تازه اونایم که اوجز او هدیین، بعیدی هم چه قدرتی داشته باشند مگر به عنایت الهی. وجود ذات اقدس اله از دلهای تائبان اون خاطره گناه را میزداید. این هر سلام الله رس یادش نیست با امام زمانش در افتاد که. این هم مثل حبیب بن مظهر اسدی و حسین بن اوسجه خندان است. این هم که یادشون نیست بگن تو یادت سابقه سو داشتی، اونجا این حرف هم نیست. رضا تائب که یومن ولدت و اموهوست. حالا چون الان قبل از 12 اذان میشه، فردا ان شاء الله یه قدر زودتر بیاییم که آیون که به نماز جماعت بخوام برسم الحمدلله.